أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين، سيما بقية الله في العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در آية الزاني لا ينفق إلا زانية ومشركة بود، که ما عرض ما این بود که لا ينکه به معنای لا يتزوج هست، نه به معنای لا یزنی، لا یتع. منتها سه اشکال مطرح بود در کلام مرحوم آقایی بر این معنا که باید اونها رو جواب بدیم. اشکال اول این بود که از زانی لا یتزوج و الا زانیت و مشرکه، معناش اینه که ازدواج زانی صحیح نیست مگر با زانیه‌ای یا با مشرکه‌ای. این زانی مسلم ازدواجش با زن مشرکه مگر صحیح هست که بخواهد به عنوان استثناء ذکر بشود در آیه؟ اجماع مسلمین است که ازدواج مسلم با مشرکه باطل است ولو مسلم زانی باشد. ما عرضمان این است که اولاً اگر مثل صاحب جواهر از زانی لا یتزوج را اخبار بگیریم نه تشریع، مشکلی پیش نمیاد. منتها فرق ما با صاحب جواهر اینه که صاحب جواهر مطلق زانی گفت، ما به قرینه روایات میگیم مراد از زانی مشهور به زناست، یعنی زانی حرفه‌ای. خب زانی حرفه‌ای مشهور به زنا، خبر میده قرآن که ازدواج نمیکنه مگر با یک زانیه‌ای یا با یک مشرکه‌ای. حالا یا از این باب که زنان عفیفه حاضر نیستن با این مرد معروف به زناکاری ازدواج کنن، یا لیاقت این مرد زانی بیش از این نیست که با یک زن پستی مانند خودش ازدواج کنه. لا یتزوج و اخبار بگیریم از تکوین خلاف ظاهر نیست، منتها گفتیم که خلاف واقع که مطلق زانی را ما بگیم خبر میدهد شارع که ازدواج نمی کند با زن عفیفه. بله مطلق زانی همین طور است، اما اگر مراد از زانی مشهور به زنا باشه نه، کاملا عرفیه، چون زنان عفیفه حاضر نیستن با مردی که معروف است به فساد و زنا ازدواج بکنن.
مردها هم
ازدواج متعارف که ازدواج دائمه نمی کنن با زنان بدکاره، متعارف نیست.
خانمشون عفیف خودشون این کاره هم نمیشه، چرا این
کاره؟ آقا بعدن این طور میشه مرد
اینجوری بودن، فرق کنه.
آقا از اول زن عفیف نمیره سراغ جوانی که بداند این جوان تو محیط شهر بدنام است. مشهور در معرض این است که میداند. اجازه بفرمایید. لااقل این اقل و مخالفت لظهورات هست، اینجور معنا کرد. ثانیا بر فرض ما بگیم لا ینکه، ای لا یصح ان ینکه، لا یصح ان یتزوج، لا یصح ان یتزوج، که بعید نیست به به خاطر روایات ما اینجور معنا بکنیم، چون روایاتی که ما دیروز خوندیم بحث این بود که لم ینبغ لأحد ان یناکه بود، در صحیح زرار اینطور بود، در روایت محمد ابن مسلم بود که فنح الله عز و جل ان اولئک الرجال و النساء فمن شهر شیئا من ذلک فلا تزوجوا، یا در صحیح حلبی داره که فنه الله ان ينكح هم رعتون مستعلنتون به زنا او ينكح رجلون مستعلنون به زنا. در تفسیر همین آیه از زانی لاین فوق الا زانیتن مشرکتن و زانیت و لاین که ها الا زانی ما مشرک اینجور فرمودن و لذا ما بر اساس این روایات ملتزم میشیم که از زانی لاین که ایلا یجوز ان یتزوج. عدم جواز تزوج هم ظهور داره در عدم جواز وضعی، نه صرف عدم جواز تکلیفی. خب آی خوبی بر این اساس اشکال کرد که از زانی، حالا بگید المشهور به زنا، لا یصح ان یتزوج الا بزانیت او مشرکت، یعنی یجوز ان یتزوج زانی المشهور به زنا مع المشرکت. و این که قابل التزام نیست، اگر زانی مسلم است ولو مشهور به زناست ازدواجش با مشرکه باطل است. میگیم آقا ملتزم میشیم به نسخ، طبق روایاتی که یا به تعبیر بهتر نقلهایی که در کتب تفسیر آمده، در سال ششم هجرت که سال صلح حدیبیه بود آیه نازل شد که ولا تمسکو به اسم کوافر. خب در مجمع البیان جلد 9 صفحه 416 ذیل آیات سوره ممتحنه که در انگام صلح حدیبیه نازل شده که آمده یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، تا اینجا میرسه، ولا جناح علیکم ان تنکحوهن اذا آتیتموهن اجورهن ولا تمسکوا بعصم الکوافر. بعد در مجمع البیان میگن که شأن نزول این آیه از ابن عباس نقل شده که اینه که در صلح حدیبیه پیامبر با مشرکین قرارداد بست که هر شخصی که از مکه پناه بیاره به مسلمین برگردوننش به اهل مکه. بعد گفتن خب و هر کسی هم از مسلمین مدینه پناهنده شد به مکه، مشرکین مکه ملزم باشن او رو برگردونن به مدینه. حضرت طبق نقل فرمود که نه، کسی که ما را رها کرد و پناهنده به شرک شد خیلی در اون نیست، بگذار برود. بعد یک زنی مسلمان شد، پناهنده شد بعد از صلح حدیبیه به مسلمین و از دست شوهر مشرکش فرار کرد. شوهرش که شخصی بود به نام مسافر و اون زن نامش سبیعه بنت الحرث بود، آمد به پیامبر عرض کرد که اردد علی امرأتی، طبق شرط که در صلح حدیبیه که تینت الکتاب لم تجف بعد، هنوز اون خلاصه جو مرکب اون قرارداد خشک نشده، شما باید به قرارداد پایبند باشی، زن مرا به من برگردان. آیه نازل شد که نه، اگر زنی از مکه پناهنده بشه به مسلمین بر نگردونید او را به اهلش، فمتهنوهن آزمایش کنید، اگر اسلامش از روی اعتقاد است او را برنگردانید به شوهر مشرکش. یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. حضرت هم از اون زن سوال کرد که و
تقاضا کرد که سوگند بخورد که به خاطر کینه شوهرش یا محبت یک مرد مسلمان از مکه بیرون نیامده است، فقط به خاطر رغبت در اسلام بوده و او هم قسم خورد. پیامبر مهر او را به شوهرش داد و خلیفه دوم او را گرفت. فتزوجها عمر بن الخطاب. خب زهری میگه آیه که آمد و در همین جا ولا تمسکو به اسم الکوافر، عمر دو تا زن داشت که در مکه بودن، هر دو مشرک بودن، یکی قرنیه که رها کرد عمر او را، معاویه او را گرفت، چون معاویه هنوز در مکه رسما مشرک بود. زن دومش هم ام کلثوم بنت عم بود، مادر عبدالله ابن عمر که او هم مشرکه بود در مکه، او را هم رها کرد. ابو جهم که او هم هنوز مشرک بود در مکه او را گرفت. افراد دیگری هم بودن که زن مشرکه داشتن. وقتی آیه نازل شد لا تمسکو به اسم الکوافر بعد از صلح حدیبیه، زنان مشرکشون رو رها کردن. آیه ولا تنکو المشرکات هم آیه مدنی است، چه بسا بعد از سال ششم هجری نازل شده. و طبعا اگر بنا باشه که از زانی لاین که لا زانیتن و مشرکتن دلیل باشه بر جواز نکاح مسلم با مشرکه، او باید، ولی او هم مدنیست، آیه مدنیست ولی زودتر نازل شده، سال ششم هجرت ولا تمسکو به اسم الکوافر نازل شده. اون ولا تنکو المشرکات حتی یؤمن نه ولا تنکو المشرکین حتی یؤمن، او هم میتونه بعد از همین سال ششم هجری نازل شده باشه، چون ولا تمسکو به اسم الکوافر زایشی که تا اون موقع ادامه داشت ازدواج مسلمان با مشرکه. بعد از او آیه نازل شد که ولا تمسکو به اسم الکوافر. خب حالا اشکالی به ما بعضی از دوستان مطرح کردن، اون رو جواب بدیم. اشکال این بود که در کتاب عرض خدمتتون که الحجه که سید فخار بن معدل موسوی نوشته راجع به ایمان حضرت ابو طالب که مرحوم مجلسی در بهار جلد 35 صفحه 115 این روایت رو اونجا نقل میکنه از اون کتاب، شواهد زیادی میاره اون کتاب که بسیار کتاب خوبی هست بر ایمان حضرت ابو طالب. یکیش این روایته که نقل میکنه از ابو علی موزه، میگه تواترت الاخبار عن علی ابن الحسین علیه السلام انه سئل عن ابی طالب اکان مؤمنا فقال نعم فقیل له ان هاهنا قوما یزعمون انه کافر فقال وا عجبا ایطعنون علی ابی طالب و علی رسول الله وقد نهاه الله ان يقر مؤمنه مع كافر في غير ايه من القران ولا يشك احد ان فاطمه بنت اسد من المؤمنات السابقات وانها لم تزل تحت ابي طالب حتى مات ابو طالب رضي الله عنه. در نهج البلاغه ابن ابي الهدي جلد 14 صفحه 69 هم به همیشه میگه و رویه ان علی ابن الحسین علیه السلام، احتمالا ایشان هم از همین کتاب سید فخار اخذ کرده، چون میگه بعضی از علویین کتابی نوشت در ایمان ابو طالب برا من فرستاد که من نگاه بکنم و تایید بکنم، میگه من متوقفم در این مطلب ولیکن به خاطر خدمات حضرت ابو طالب به اسلام شعری رو اول صفحه کتاب نوشتم که ولولا ابو طالب و ابنه تا آخر. حالا احتمالا از همین کتاب این روایت رو گرفته، همین رو نقل میکنه، روی ان علی ابن الحسین علیه السلام سئل عن هذا فقال وا عجبا، ان الله تعالی نهى رسوله ان يغر مسلمتا على نکاح کافره. وقد كانت فاطمه بنت اسد من السابقات الى الاسلام ولم تزل تحت ابي طالب حتى ما. گفته میشه خب اگر تا سال ششم هجرت که زمان صلح حدیبیه است جائز بود ازدواج مسلم با مشرک، پس چرا امام استبعاد میکنه که فاطمه بنت اسد که از سابقات به اسلام بود با حضرت ابو طالب ازدواج کرده و زندگی بکنه در مکه؟
خب
این درسته، این روایت معارض هست با اون نقل مفسرین که ولا تمسکو به اسم الکوافر در صلح حدیبیه نازل شده، ولیکن هیچ کدام هم سند معتبر ندارد مگر اون نزول آیه ولا تمسکو به اسم الکوافر بعد از صلح حدیبیه از قطعیات باشد به خاطر کثرت نقل و شواهدی از خود آیات سوره ممتحنه، که اگر این طور باشد این روایت که از امام زین العابدین نقل شده که این هم سند معتبر ندارد، ولی اگر از امام صادر شده باید حمله بر جدل بکنیم، چون اینقدر شواهد ایمان حضرت ابو طالب زیاد هست نیازی به این نیست، ولی از باب جدل با عامه، چون عامه ازدواج با مشرک را باطل می دانستن، این رو مطرح فرمود. و یا با هم تعارض می کنند، ما به عنوان احتمال مطرح می کنیم که این که آی خوی میگه نخیر این آیه منسوخ نیست، نه شاید منسوخ باشه.
که داشتید تاریخ
مال سنی ها
بود یا
مال شیعه بود؟ مجمع البیان، تبیان، از امام معصوم نقل نکردن، بالاخره در کتب تفسیر بوده. و در روایت داریم که آیه و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب نسخ شده با آیه ولا تمسکوا به اسم الکوافر، اینو در روایت خودمون هم داریم، سندش هم خوبه. به هر حال پس احتمال نسخ رو ما نمیتونیم نفی کنیم در این آیه. نه، اینکه او مشرکتن یا او مشرک، این بخشش. اما اشکال دوم که آقای خویی مطرح کرد که لازمه این که بگیم از زانی لا یصح ان یتزوج الا زانیتن، اینی که زانی مسلم ازدواج با عفیفه بکنه باطله، چون از زانی لا یصح ان یتزوج الا به زانیتن دیگه، یعنی لا یصح ان یتزوج به عفیفت مسلمته. یا زانی مسلمه اگر با مسلم عفیف ازدواج کنه بگیم این ازدواج باطله و این قابل التزام نیست.
خب ممکنه ما بگیم همونطور که آقای زنجانی هم دارن که این درست خلاف مشهوره که بگیم ازدواج زانی مسلم، یعنی مشهوره به زنا با زن عفیفه باطله، ولی مقتوع البطلان نیست. این شیخ صدوق در مقنع فتوا داده میگه اذا تزوج الرجل المرأة فزنا قبل ان يدخل بها لم تحل له، اگر مردی با زنی ازدواج کنه و قبل از دخول به او این مرد بشه زانی، حرام میشه این زن بر اون، لانه زانه. ازدواجش که داره با آیه تمسک میکنه که از زانی لا ینفعه الا زانیتن، یعنی از زانی لا ینفعه الا یتزوج به امرأة عفیفته فیفرق بینهما. حالا
شیخ صدوق مشهورم نگفت. یا راجع به زانیه گفته ولا تتزوج الزانیه ولا یزوج الزانی حتی تعرف منهما توبه قال الله عز وجل از زانی لا ینکحو الا زانیتن او مشرکتن و زانیتو لا ینکحو الا زانن او مشرک و حرم ذلک علی المؤمنین. پس بالاخره اینطور نیست که واضح البطلان باشه این قول. اگر واضح البطلان بود دیگه قرینه میشه برای اینکه لاینکه هم کنیم بر اخبار. یا حالا آخه این که بگیم حرام تکلیفی است ولی صحیح از وضعن، کسی این رو مطرح نکرده. اینم این تفصیل هم خلاف تسالم. صاحب جواهر که گفته حر مذالک علی المؤمنین، حمل بر کراهت باید بکنیم. چرا؟ ایشون فرموده روایاتی داریم حتی اجازه میده با زنان بدکاره که مشهورن به زنا ازدواج کنیم. جواهر جلد 29 صفحه 421 روایاتی مطرح میشه. نگاه کنید وسائل جلد 21 صفحه 29 حدودا. سعدان عن علی ابن یقطین. این سعدان معلوم نیست، سعدان ابن مسلم توثیق خاص نداره ولی از مشایخ ابن ابی عمیره، اما این سعدان همون سعدان ابن مسلمه؟ اینم معلوم نیست. اون سعدان ابن مسلم از اصحاب امام صادق علیه السلام بوده. اینجا میگه سعدان عن علی ابن یقطین قال قلت لابی الحسن امام کاظم علیه السلام. بعیده که این سعدان که با یه واسطه از امام کاظم نقل میکنه همون سعدان ابن مسلمی باشه که از اصحاب امام صادق بود، ولی زان این راوی مجهوله. قلت لابی الحسن، علی ابن یقطین میگه به امام کاظم علیه السلام عرض کردم نساء و اهل المدینه قال فواسق، این زنان بدکاره هستن. قلت فاتزوج منهن قال نعم. خب انصافا این روایت رو باید توجیه کرد. آخه امام علیه السلام راجع به کل زنان مدینه میفرماید فواسق، فواسق یعنی فواجر، یعنی زنان بدکاره هستن. احتمال هست همونطور که آقای زنجانی مطرح کردن فواسق یعنی اینها مؤمنه نیستن. ولی خب بعد ازدواج با زن غیر مؤمنه مکروهه. حالا بعضی ها که میگن حرامه ولی مکروهه. علی ابن یقطین سوال کرد فاتزوج منهن قال نعم. آی خویی میگن که نه این فواسق یعنی فواجر. صاحب جواهر ببخشید، صاحب جواهر، و این دلیل بر جواز ازدواج با زن بدکار است. روایت دیگر معتبره اسحاق ابن جریره، چون داستانای جالبی داره اینا رو بخونم. قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان عندنا بالكوفه امراه معروفه بالفجور ايهل ان اتزوجها متعه؟ فقال عليه السلام رفعت رايه؟ قلت لا، لو رفعت رايه اخذها السلطان. قال نعم تزوجها متعه. اسحاق ابن جرير میگه در کوفه زنی است معروف به بدکارگی، میتونم با او ازدواج موقت کنم. حضرت فرمود پرچم بدکارگی رو نصب کرده بالای خونش. اسحاق ابن جریر عرض کرد نه، اگر اینطور باشه که حکومت دستگیرش میکنه. حضرت فرمود اشکال نداره، تزوج ها متعه. حالا میگن فرقی بین ازدواج موقت و دائم نیست. حالا ازدواج موقتشو که اجازه داده آیه که نمیشه بگیم ازدواج موقت رو تجویز میکنه، فقط ازدواج دائم رو تحریم میکنه. هیچ کس هم این تفصیل رو نداده. اجازه بفرم. روایت سوم روایتی است که کشف القمه نقل میکنه از کتاب و دلائل عبدالله ابن جعفر همیری از حسن ابن ظریف. این حسن ابن ظریف هم نه تنها فرزند ظریف بوده، خودش هم ظریفه. میگه کتبت الی ابی محمد علیه السلام قد ترکت تمتع 30 سنه ثم نشبت لذلك. 30 سال متعه نکردم ولی الان دلم میخواد این کار رو بکنم. و کان فی الحی امرأتون وصفت لی بالجمال. تو منطقه ما یه زنیه میگن خیلی زیباست، فمال قلبی الیها و کانت آهرا، ولی بدکار است، دوست دارم باهاش ازدواج کنم. اینقدر بدکار است که لا تمنع ید لامسن فکرهتها ثم قلت قد قال الائمه تمتع بالفاجره. بعد با خودم گفتم که ائمه که دارن که تمتع به فاجره اشکال نداره. فانک تخرجها من حرام الى حلال فكتبت الى ابي محمد عليه السلام اشاوره في المتعه فكتب عليه السلام انما تهی سنتا و تمیت بدعه فلا بس. اصل متعه کردنت خوبه و ایاک و جارتک المعروفه بالعهد، اما با اون همسایت ازدواج نکن، تمتع نکن دنیا. چرا؟ فإن هذه امرأة معروفة بالحق و هي جارة و اخاف عليك استفاضه الخبر منها. یعنی حضرت ارشادش کرد که من میترسم یه وقت این همسایت بعد بیشینه این ور اونور برای نفرهای بعد تعریف کنه که قبل از شما این ارشاد که حسن ابن ظریف هم خلاص مشتری ما بوده. میگه من رها کردم او رو شازان ابن سعد که یکی از همسایه های ما و از شیعیان بود، او رفت با او تمتع کرد و آبروش رفت، گرفتنش بردنش خلاصه دادگاه و خسارت و خلاصه جریمه زیادی کردن او را، ما نجات پیدا کردیم. و لذا صاحب جواد میگه ببینید این روایت تجویز کرده حتی ازدواج با زانیه مشهوره به زنا را. و لذا حر مزالک علی المؤمنین یعنی کراهت. حالا این روایت بعید نیست صحیح باشه، چون به قول آقای زنجانی کتاب الدلائل عبدالله ابن جعفر همیری که شخص جلیل القدریه نقل میکنه حسن ابن ظریف، و این کتابم دست مرحوم علی ابن عیسی صاحب کشف القمه بوده و از اون زیاد نقل میکنه، وجهی نداره که ما قبول نکنیم این روایت. اینجور در جواهر هست. بله ببینید و حر مذالک علی المؤمنین این ابا داره از تفصیل بین ازدواج موقت و دائم. اون ظاهرش اینه که مشکل در این زانی مشهوره بزناست. خود روایات ما هم تفصیل ندادن، اینا همه موردش تمتع مفهوم که نداره که. اجازه بفرمایید. مرحوم آقای خویی در کتاب نکاح جلد 32 موضوع صفحه 219 فرموده محصل جمع بین روایات اینه که ما یک انقلاب نسبتی اینجا برقرار کنیم، انقلاب بکنیم و بگیم روایات برخیش گفته بازانیه مطلقا نمیشه ازدواج کرد، بعدیش گفته بازانیه مطلقا میشه ازدواج کرد. طایفه سوم تفصیل داره. طایفه سوم روایتیست که میگه با معلن به زنا نمیشه ازدواج کرد، مثل سعی حلبی داره که بله تعبیر اینه لا تتزوج یا لا تتزوج المرأة المؤلنة بالزنا ولا يتزوج الرجل المؤلن بالزنا الا بعد ان تعرف منهما التوبه. راجع به مرد مؤلن به زناش میگه چون تسالم هست که ازدواج با او اشکال نداره هم میکنیم بر کراهت، ولی لا تتزوج المرأة المؤلنة بالزنا ظاهرش عدم جواز ازدواج با زنی است که اعلان میکنه که من زانی هستم. از کلام آلخوی استفاده میشه که ممکنه یه زنی معروف باشه به زنا اما رفع رایه نکنه، یعنی مؤلنه به زنا نباشه. همینجوری مخفیانه با برخی ارتباط برقرار کرده و پخش شده که این بدکار است، اما خودش اعلان زانی بودن نمی کنه، اعلان زانی بودن نمی کنه. و لذا ایشون میگه از روایات استفاده می کنیم با زنی که اعلان می کنه من زانی هم نمیشه ازدواج کرد مگر بعد از توبه‌اش. حالا وارد اون بحث نمیشیم، فقط اجمالا خواستم این بحث رو مطرح کنم که آیه در مورد مشهوره بزنا مفتابه هست و اینو نمیشه حرنمه رو هم کنیم بر کراهت که صاحب جواهر هم کرده. آقای زنجانی قبول نداره این بیان آقای خویی رو، محصل فرمایشش اینه که ما نمیتونیم جمع کنیم بین روایات و این روایتی که میگه مؤلن به زنا ازدواج باهاش جایزه همین روایت اسحاق ابن جریر بود، این مخالف قرآنه که میگه حرم ذلک علی المؤمنین و لذا ما قبول نمی کنیم و در مؤلن به زنا و مؤلنه به زنا معتقدیم که ازدواج صحیح نیست. حالا ما ایشان در کتاب نگاه جلد 3 صفحه 122 و 126 نظرش رو گفته، آنچه از مجموع ادله استفاده می شود این است که تحریم ازدواج با زانیه اختصاص به مؤلنات دارد که زناکاری آنها جنبه علنی پیدا کرده باشد، اما اگر صرفا اشتهار به زنا باشد، یعنی زنا مخفیانه صورت میگیرد نه علنی، ولی به سبب نقل این و آن اشتهار به زنا پیدا شده است، حرمت در اینجا ثابت نمیشود. خب حالا دیگه بحث مفصلش دیگه در جای خودش باید بشه. پس این آیه و حرم ذلک علی المؤمنین خلاصه عرض ما اینه که دلیل بر این که کفار برشون زنا حلال است نمیشه، چون مؤمنی نباید با زن مؤلنه زنا ازدواج بکنه. اون او مشرکش هم که بنا شد آخرش اینو ملتزم به نسخش میشین دیگه، پس از زانی لا یصح ان یتزوج الا زانیت و مشرک و زانیت لا یصح ان یتزوج بها الا زان و مشرک و حرم این ازدواج بر مؤمنین، نه اونی که آقای میگه و حرم از زنا علی المؤمنین، علاوه بر فرض باشه و حرم از زنا علی المؤمنین حرف آخر رو بزنم چه اشکالی داره؟ به قول خود آقای در تفسیر البیان گفته حرم از زنا علی المؤمنین برای اینکه مؤمنین قبول میکنن حرف خدا رو. خب تحریم شده بر مؤمنین یعنی تحریم مؤثر، یعنی تحریمی که مؤمنین ملتزم به قبول آن باشن. خب این تحریم مختص مؤمنین دیگه، ولی تحریم کفار بر کفار که مؤثر نیست در کفار. حرم ذلک علی المؤمنین یعنی اون تحریم مؤثر، اون تحریم مؤثر در رابطه با مؤمنینه دیگه، ولی تحریم کفار مؤثر نیست. لااقل اینه که به زمینه روایاتی که وارد شده در حرمت زنا بر کفار، اون صحیحه محمد ابن مسلم که حتی فروش خمر و خنزیر رو بر کفار گفت وزر و زالک علیهم. لااقل به قرینه این مجموعه روایات ما اینجور معنا میکنیم. عمده دلیل آی خوبی غیر از این آیه و حرم ذالک علی المؤمنین برای این که کفار مکلف به فرو نیستن، این سعی زراره بود که ولایت اهل بیت واجب نیست بر کفار. و من لم یؤمن بالله و برسوله فکیف یجب علیه معرفت الامام و هو لا یؤمن بالله و رسوله و یعرف حقهما. بعدشون فرموده ولایت واجب نشده بر کفار، اول باید مسلم بشه بعد واجب بشه برش ولایت. فروع دیگر که کمتر است از ولایت اهل بیت اونها ثابت بشه بر کفار، این عرفی نیست. میگیم آقا اولا چه ملازمه ولایت توش خابیده ایمان به خدا و پیامبر. بابا شما که میگی من علی علیه السلام را وصی پیامبر میدونم، این متقوم به اینه که پیامبر رو قبول داشته باشی. قوام ایمان به ولایت ایمان به خدا و رسول هست. چه ربطی داره به سایر فروع که ولو اخف و اقل و شعننن، اما ممکنه کسی کافر باشه ولی بگه من دروغ نمیگم، زنا نمیکنم. ترک زنا که توقف نداره بر ایمان به خدا و پیامبر. بله حالا همش که بحث نماز نیست، حالا همین روزه قصد قربت که از کفار متمشی میشه. حالا نماز رو شما میگید که توش تشهد هست، اشهد و ان مثلا محمد عبده و رسوله، بله اون این جا داره که بگیم کسی که ایمان به خدا و پیامبر نداره چجور نمازی بخونه که در ضمنش واجب شهادت بده به وحدانیت خدا و نبوت پیامبر. اما همه فروع که اینطور نیست، روزه که اینطور نیست، قصد قربت هم میکنه کافر. از قربت یعنی چی؟ برای خدا انجام میده ولو احتیاطاً، ولو احتیاطاً. یا قصد قربت میکنه به خاطر خدا انجام میده قطعاً، چون خدا رو قبول داره به قول آقا. آقا معرفت الامام، معرفت الامام یعنی بپذیرد که علی علیه السلام ولی الله است و وصی رسول الله است. معرفت امام هازا اولا و ثانیا. ممکنه بگیم این نفی واجب منجز میکنه. چرا؟ من اینکه این روایت میگه چه جور کسی که ایمان به خدا و پیامبر نداره از او خواسته بشه که ایمان به ولایت داشته باشه. خب به نحو واجب منجز نمیشه از او بخوان این را، اما به نحو واجب معلق که وجوب فعلیست واجب استقبالی. به کافر بگن یجب علیک ان تسلم و یجب علیک بعد ان تسلم یجب علیک ان تقبل ولایت اهل البیت بعد ان تسلم. نه خیر، وجوب فعلی است، واجب استقبال، این که منافات نداره با این مطلب. از کافر بخواهن دو چیز را، واجب منجز که مسلم بشود، واجب معلق که وجوب فعلی است واجب استقبالی، این که الان واجب است ولی واجب است که بعد از اسلام ایمان به ولایت بیاری. بله من قبول دارم. نه استبعادی نداره، مثل اونه که از شب از نه آخه استبعاد نداره واجب معلق. حالا عرض میکنم یا این استبعاد امام قرینه میشه که امام داره واجب منجز رو نفی میکنه، یا اگرم ظهور این روایت در واجب این باشه که اصل واجب بودن راون به نام واجب معلق نفی بکنه، به قرینه سائر ادله که ظاهرش این بود که کفار مکلفن به فرو، میگیم قرینه میشه هم کنیم این روایت رو بر اینکه واجب منجز نیست ایمان به ولایت. پس ما دو تا جواب از این روایت میدیم: یک، ملازمه ای نیست بین عدم وجوب ولایت بر کفار و عدم ثبوت سایر تکالیف که قوامش به اسلام نیست، مثل اجتناب از زنا، اجتناب از دروغ. و ثانیاً جمع بین روایات اختزام میکنه، بگیم این صحیح زراره فقط میگه واجب منجز نیست چون استبعاد در اینه، ولی واجب معلق بودن که اشکال نداره که. و این روایت هم میکنیم برای این که میخواد بفرمه واجب منجز نیست که مسلم نیست ولی شیعه باشه. اما از الان میگن بر تو واجب است مسلم بشی و از الان بر تو واجب است که بعد از مسلمان بودن شیعه هم بشوی، به نام واجب معلق که اشکالی نداره. بقیه مطالب انشاءالله فردا. والحمد لله رب العالمين.